سومین سه‌شنبه، موضوع مورد بحث، افسوس‌ها و حسرت‌ها.
سومین سه‌شنبه هم مطابق معمول با پاکت‌های خوراکی سر رسیدم. ماکارونی با ذرت، سالاد سیب زمینی، پای سیب و یک چیز دیگر. ضبط صوت سونی. به موری گفتم می‌خواهم حرف‌هایی را که با هم می‌زنیم فراموش نکنم. می‌خواهم صدای تو را داشته باشم تا بتوانم به آن گوش بدهم. بعدها که
بعد از این که من مردم،
این حرف را نزن. موری خندید.
میچ، مرگ من نزدیک است. خیلی هم زود، ندیر.
موری با دقت و تحسین دستگاه جدید را برانداز کرد و گفت:
چه بزرگ.
حس کنجکاویم گل کرده بود. درست مثل خبرنگارهای حرفه‌ای ناگهان این فکر به ذهنم خطور کرد بین دو نفری که تقریبا و نه کاملا صمیمی با هم دوست هستند، ضبط صوت میتواند وسیله اضافی باشد. یک گوش مصنوعی. انگار در میان همه آدمهایی که در حسرت دیدار موری میسوختند، من بیش از همه میخواستم کمال استفاده را از سه‌شنبه‌ها ببرم. همانطور که داشتم ضبط صوت را جمع می کردم گفتم: گوش کن، اگر این وسیله تو را ناراحت می کند، مجبور نیستیم از آن استفاده کنیم. موری من را از ادامه انجام آن کار باز داشت و نهی کنان انگشتش را تکان داد. سپس عینکش را روی بینیش لغزان و اجازه داد، چون عینکش زنجیر داشت، که از گردنش آویزان شود. مستقیم به چشمان من خیره شد و گفت:
بگذارش سر جایش.
ضبط صوت را سر جای قبلیش قرار دادم. سپس با ملایمت ادامه داد:
میچ، تو متوجه نیستی. من میخواهم با تو در مورد زندگیم حرف بزنم. من میخواهم برایت حرف بزنم پیش از اینکه دیگر هیچ وقت نتوانم حرف بزنم.
موری زیر لب زمزمه کرد:
من میخواهم یک نفر داستان مرا بشنود. تو حاضری؟
سرم را به نشانه رضایت تکان دادم. لحظه‌ای در سکوت مطلق نشستیم. موری گفت:
خب، حالا ضبط روشن است؟
نون حقیقت این است که دستگاه ضبط صوت پدیده‌ای فرانوستالژیک بود. یادآور خاطرات تلخ و شیرین گذشته. من داشتم موری را از دست می دادم. ما همه داشتیم موری را از دست می دادیم. خانواده، دوستان، دانشجویان سابق، همقطاران، آشنایان گروه های مباحثات سیاسی که بسیار هم مورد علاقه موری بودند. شریکان قدیمی رقص، همه و همه و همه ما. و من بر این عقیدم که نوار مثل عکس و فیلم تقلای بیفایده است در جهت دست برد زدن به چمدان مرگ و کش رفتن چیزی. اما مسئله دیگری هم داشت برایم روشن می شد. با مشاهده شجاعت، شوخ طبعی، صبوری، صداقت و برونگرایی و رهایی موری. و آن این بود که نگاه موری به زندگی بسیار بسیار متفاوت تر از هر کس دیگری بود که من تا آن موقع شناخته بودم. نگاهی سالم تر و برتر. نگاهی منطقی و عقلانی. و او فقط چند قدم با مرگ فاصله داشت. وقتی بی هیچ هراس و شرمی مستقیم در چشمان مرگ نگاه می‌کنی، افکار معنوی و پالایش شده شفافی به سراغت می آید. من آگاه بودم که موری می خواست شفافیت خود را سهیم بشود. به همین خاطر می خواستم تا هر وقتی که از دستم بر می آید، آنها را به خاطر بسپارم. نخستین باری که موری را در برنامه نایت لاین دیدم، شگفت زده شدم که وقتی ماری در جا متوجه شده که مرگش خیلی زود فرا می رسد، حسرت چه چیزهایی را خورده؟ غم دوستان از دست رفته؟ ای کاش طور دیگری رفتار می کرده؟ با خودخواهی تمام فکر کردم که اگر من موقعیت او را داشتم، آیا وجودم در اثر فکر و خیالهای غم‌انگیز در مورد تمام چیزهایی که از دست داده بودم از بین می رفت؟ آیا برای رازهای همیشه پنهان کرده در درونم افسوس می خوردم؟ وقتی این افکارم را به موری گفتم سرش را تکان داد.
طبیعی است که آدم در وهله اول نگران اینطور چیزها بشود، مگر نه؟ اگر امروز آخرین روز زندگی من روی کره زمین باشد چه خواهد شد؟
موری با دقت به من خیره شد. شاید او متوجه شک و تردید من در رابطه با انتخابهایم شده بود. ناگهان تصویری را در ذهن خودم دیدم. روزی از میز کارم به زمین می افتم. گزارشم نیمه کاره می ماند. همکارانم کاغذهای گزارشم را جمع می کنند و می برند. دکترها هم جسم مرا. موری گفت:
میچ.
سرم را تکان دادم تا این فکر از سرم بپرد. هیچ حرفی نزدم، اما موری متوجه تشویش و دودلی من شده بود. او گفت:
میچ، فرهنگ و سنت تا وقتی که رو به موت نباشی تو را تشویق نمی کنند که در مورد این طور مسائل تأمل کنی. ما به شدت گرفتار منیت، خودبینی و خودخواهی شده ایم. شغل، خانواده، پول کافی، وام، اتومبیل جدید، تعمیر شوفاژ خراب. ما درگیر تریلیون ها کار کوچولو کوچولو شده ایم، فقط برای ادامه دادن زندگی و رفتن به جلو. ما عادت نداریم لحظه ای بیستیم، پشت سرمان را نگاه کنیم، زندگی های من را ببینیم و به خودمان بگوییم همه چیز همین است؟ همه چیزی که من میخواهم همین است؟ آیا این وسط چیزی گم نشده؟
موری لحظه ای مکث کرد.
تو به کسی نیاز داری که به این سمت حالت بدهد. خود به خود اتفاق نمی افتد.
چیزی را که میگفت درک میکردم. همه ما در زندگی نیاز به مرشد و راه نما داریم و مرشد من روبرویم نشسته بود. حسابی تصمیم خودم را گرفتم. اگر قرار است دانشجو باشم، بهترین دانشجویی می شوم که از دستم برمی آید. آن روز در پرواز برگشت، فهرستی جمع و جور روی کاغذ یادداشتی زرد رنگ نوشتم. عناوین موضوعات و سوالاتی که به نوعی گریبانگیر همه ماست. از خوشبختی و بچه دار شدن گرفته تا پیری و مرگ. درست است که میلیون ها کتاب در مورد خودیاری و در رابطه با سوالات من وجود دارد. درست است که هزاران کانال تلویزیونی در مورد این طور مسائل وجود دارد. درست است که جلسات مشاوره ساعتی 90 دلار وجود دارد. کشور امریکا در واقع تبدیل شده به بازار بزرگی، مثل بازارهای قدیمی مشرق زمین، پر از دکانهای کوچولو کوچولوی خودیاری. اما هنوز که هنوز است، خیلی از سوالات بدون جواب صریح باقی ماندند. تو نمیدانی رعایت حال دیگران را بکنی یا رعایت حال خودت را و کودک درونت را. سنتی باشی یا روشنفکر. اگر که سنت دیگر برایت کاربرد ندارد، دنبال موفقیت بروی یا سادگونگی. نه بگویی یا بله. فقط همین را میدانستم. موری، استاد قدیمی من، در کار خودیاری نبود، اما روی ریل راه آهن ایستاده بود، به صدای سوت قطار مرگ گوش می کرد و از مسائل با اهمیت زندگی خبر داشت. من عاشق آن شفافیت و یک رنگی بودم. مطمئن بودم که هر روح پریشان و تحت شکنجه‌ای عاشقان شفافیت بود. ماری همیشه می گفت از من سوال کن. من نیز به همین خاطر فهرست زیر را تنظیم کردم. مرگ، ترس، پیری، حرص و طمع، ازدواج، خانواده، بخشش، زندگی پرمعنی. چهار رومی سه‌شنبه‌ای که به وست نیوتون برگشتم، این فهرست در کیفم بود. آخرین سه‌شنبه اوت، روزی که کولر فرودگاه لوگان کار نمی کرد، مردم خودشان را باد می زدند و عرق پیشانیشان را با عصبانیت خشک می کردند، روزی که به نظرم هر کسی به خون یک نفر دیگر تشنه بود، این حالت از چهره هایشان خوانده می شد.